هلال به چشم اومد و اینم دلیل داره به خاطر ارسلان مطهری. ارسلان مطهری جناب عطار باید ما قبول بکنیم که یک بازیکنی هستش که چون تلاش زیاد میکنه و بیشتر میدوه تمرکز خط دفاع رو به هم میزنه و زمانی که شما بیشتر دوندگی داشته شی فضاهای بیشتری در اختیارت هست. این یه نکته
و خرید خوبی برای استقلال.
بله. نکته بعدی این هستش که شما یک ساختار استقلال تعریف کرده داره که در ساختار حمله بازیکنانی که در اون فضا قرار میگیرن چگونه حرکت بکنن. اینم بحث دوم استقلال هستش که ارسلان مطهری تو اون شرایط قرار گرفت. بحث سوم مهدی قائدیه که اون ساختار حمله رو شکل میده و شکلش رو به نوعی خوب میکنه و این مسئله باعث میشه که زمانی که بازیکنانی کنار مهدی قائدی قرار میگیرن فضای زیادی رو داشته باشن. شما نگاه کنید مهدی قائدی بازیکنی هستش که به کنار میره و به عمق میاد و زمانی که این کار رو انجام میده مدافعین کناری مدافعین مرکزی دوچار یک سردرگمی میشن. این مسئله باعث میشه که مهاجمی مثل دیاباته مثل ارسلان مطهری فضای بیشتری رو پیدا بکنن و باید قبول بکنیم و سه عامل باعث شد که ارسلان مطهری در یک دربی که به نظر من پیش میره ارسلان مطهری به درخشه درخشید و یکی از نکاتش این بود که دوندگی و تلاش خود ارسلان مطهری ساختار تعریف شده استقلال که هر بازیکنی تو ساختار قرار بگیره و سومی بودن مهدی قائدی که این ساختار رو شکل میده. یه نکته اشاره بکنم خیلی صحبت شده تو این 48 ساعت راجب تعویض مهدی قائدی. شما نگاه بکنید مهدی قائدی فراد مجیدی بهش اشاره کرد که این بازیکن خسته شده. خستگی رو شاید بازیکنان پرسپولیس متوجه نشدن ولی نبودنش رو متوجه شدن و این مسئله باعث میشد که اگر خسته هم بود باید در زمین قرار میگرفت که به نظر من خسته نبود. اینه بالاخره بعد از بازی راجبش ما میتونیم صحبت بکنیم ولی ساده است. بعد از بازی ما بشین راجع فوتبال صحبت بکنیم ساده ترین کاره ولی باید قبول بکنیم زمانی که مهدی قائدی رفت فشار زیادی به استقلال وارد شد و این
میشید.
دلیل بود بله به خاطر اینکه ما نگاه بکنیم نیمه اول پرسپولیس چرا نتونست شرایط خیلی خوبی در حمله داشته باشه. فاصله طولی تیم پرسپولیس زیاد شده بود یعنی جلال حسینی کنعانی و حتی کامیابینی عقب بازی میکردن و این فاصله طولی باعث شده که عملا تو فاز حمله حمایت خیلی خوبی صورت نگیره. این شرایط استقلال و پرسپولیس بود که در نیمه اول واقعا ما نگاه میکنیم. اگر نگاه بکنی به بازی استقلال و پرسپولیس که در نیمه دوم تفکراتو چی بود. خب فراد مجیدی اومد تعویض کرد باید قبول کنیم روی نیمکت دستش خالی بود و از اون طرف ما میبینیم یحیی گل‌محمدی دستش باز بود و سعی کرده بود که پشت فضایی که وریا غفوری حرکت میکنه وحید امیری از این طرف اومدن رسند برتری عددی که با شیری به وجود میاد و عدم هماهنگی طاهرخانی و میلیچ باعث شده بود که شرایط پرسپولیس تا حدودی بهتر بشه ولی ما باید قبول کنیم در گل اولی که استقلال دریافت کرد باعث شد که اون عدم آگاهی محیطی دانشور گل رو به ثمر رسوند و حتی روی گل دوم.
منو ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم. ارتباطتون با یکی از پیشکسوتان دو تیم یعنی هم پرسپولیس و هم استقلال برقرار شده و با ایشون صحبت خواهیم که در خصوص شهرآورد 92. آقای علی انصاریان عزیز سلام، عصر شما بخیر قربان.
سلام عرض می‌کنم آقای عطاران خدمت شما، خدمت آقای میرزایان عزیز، عصر شما هم بخیر باشه، تمام عواملتون، تمام مردم عزیز که سر ما رو میشنم، امیدوارم تا الان روز خوبی رو گذرونده باشن.
خیلی متشکرم. آقای انصاریان، تحلیل فنی شما از بازی پرسپولیس و استقلال رو می‌خوایم بشنوید.
والا من خیلی وقت بود شاید من بعد اون سالا که اصلا فوتبال دیگه بازی نکردم، دیگه استادیوم هم نرفتم. خب
بله.
دیدن بازی دربی برای همه جالبه، بالاخره برای ماهایی که شاید 14-15 تا بازی دربی کرد برای خیلی ها خاطرات خوبی داره. والا برای چند وقتی که حالا گذشت و این فشارهایی که اومد دو تا تیم به خاطر حالا نبود و نداشتن وضعیت مالی برای سرمربیاشون عوض کردن سرمربی کنم از اینجا اشاره کنم خیلی بهتره. هنوز که همه دوام فکر کنم هنوز اون نوشته ای که دوتا مربی خارجی برای استقلال و برای پرسپولیس داشتن همون رعایت میشه، یعنی شما چیزی به جز اون الان نمیتونید ببینید چون تایم کوتاهیه برای اینکه بخوایم تغییر بدیم اون روشی که یه مربی یک سال 9 ماه بالا سر یه تیم بوده با یه نگاه و دیدگاه فراد مجید و یحیی گل‌محمدی. بالاخره من با این دو نفر دو تیم ملی هم بازی بودم، در مجموع کاری به شرایط بازی ندارم. بازی که 4 تا گل داشته باشه در نظرم بازی بعدی نمیتونه باشه. اینکه خب مردم دوست ندارن دربی اسفسف ببینن، ما خودمون هم بازی میکردیم دربی اسفسف متاسفانه دربی خوبی در نمیومده، ولی خب نقاط ضعف بود دیگه، همه انتظار داشتن یه بازی سرحالتر ببینن، یعنی شاید همه فکر این بود که من میگفتم اگه بخواد مساوی بشه امیدوارم دو دو سه سه همچین چیزایی رو ببینیم. این نقاط ضعفی بود که من فکر میکنم خودشون الان دیگه فهمیدن دیگه، شاید اشتباهات فردی دو گل خوردن دو تیم دیرو خیلی خیلی نمایان بود. شما اگه نگاه کنید شاید روز خوبی برای دو تا دروازه‌بانای تیم ما نبود، برای هیچ کدومشون نبود، نه برای بیرانوند نه برای حسینی، هیچ کدومشون روز خوبی از نظر من نگذروندن، چون شما نگاه کنید گلایی هم که خوردن روی شاید اشتباهات فردی رو تو دروازه‌بان تاثیرگذار بوده روش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما آقای انصاریان عزیز، خیلی خوشحال شدیم که صدای شما شنیدیم. بزرگواری یا علی، خدا نگهدار شما. اما آقای یزدانی عزیز، کارشناس داوری، رو خط برنامه همگام با لیگ هستن. آقای یزدانی سلام.
عرض سلام و ادب دارم جناب آقای عطاران، خدمت جناب علی، میهمان گرامی شما، همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان محترم همگام با لیگ، من در خدمت شما.
خیلی متشکرم از صبوری شما آقای یزدانی که مدتی روی پشت خط بودید. در مورد نکات داوری این مسابقه قضاوت آقای دکتر بیژن حیدری، من رو ببخشید، من یک بار گفتم که برنده واقعی این مسابقه پرسپولیس استقلال که برنده نشدن، هم تماشاگران بودن و هم آقای دکتر بیژن حیدری که بازی رو به خوبی هم تونستن مدیریت کنن و هم قضاوت کنن. نظر شما چیه آقای یزدانی؟
جمعیت را همونطور که فرمودید روز پنجشنبه گروه داوری که اون بازی رو قضاوت کردن روز بسیار خوبی رو سپری کردن.
بله.
البته این هم ناگفته نمونه، تماشاگرها جایگاه خودشون رو دارن، بسیار خوب عمل شد، اما با عمل کرد بازیکنان در کمک کردن به قضاوت اون بازی نمایان بود. قضاوتی که خیلی سخت بود، پیشبینیش از روز سختی بازی که دو سه هفته و هفته قبل شما دیدید پرسپولیس تراکتور چه وضعیتی ایجاد کرد، از روز تعداد خطایی که خود شما گزارش
میکردید،
گزارش این بازی بسیار سختی بود به خاطر پیشینی که هم با هم داشتن، اما به خوبی این گروه داوری به خصوص آقای دکتر بیژن حیدری خیلی خوب از عهده قضاوت در اومد، مدیریت بسیار خوبی کرد، سعی کرد که اشتباه تاثیرگذار نداشته باشن و بسیار خوب کار کردن. صحنه‌هایی هم که به وجود اومد، گلایی که هر 4 تا گل به خصوص 2 تا گل که به حساب بحث بود درست عمل کردن کمک‌ها، حتی داوران پشت دروازه که تا این هفته که گذشت کمتر ما دیده بودیم فعالیت کنن، تو این بازی کمک بسیار خوبی رو به داور کردن و این بازی قضاوت بسیار خوبی رو داشت. البته من اگه اجازه بدین موارد رو عرض کنم، من این رو عرض کنم دقیقه 23 البته تعداد خطایی بود که جا به جاش گرفته شد، اما تاثیرگذار در شرایط بازی نبود و طبیعی در بازی های اینچنینی هست. دقیقه 23 یه خطایی رو کمک گرفت، چون بحث رو این بود که اگه اون خطا نمیشد گل استقلال رقم نمیخورد. من باید عرض کنم درست خطا نبود و یه برخورد فیزیکیه در امر فوتبال بود، اما این را از کنم رفت و برگشت زیاد اون توپ داشت، اصلا ارتباطی به گل استقلال نداشت، حتی خود گل استقلال هم سالم بود. گل دوتا گل پرسپولیس هم شاهکارهای کمک داورها بودن، بسیار خوب عمل شد روش و گلها درست به ثمر رسید و دقیقه 66 و 86 هم دوتا صحنه داخل محوطه جریمه استقلال داشتیم، برخورد مدافعین استقلال با مهاجمین پرسپولیس بود که داور با تصمیم صحیح خودش ادامه بازی داد، چون یه روند فیزیکی بود که در فوتبال رقم خوردش. ما دوتا یه اخطار آقای علیپور رو داشتیم، اون بسیار خوب عمل کرد، چون شرایطی بود که احتمالش تماشاگرها تحریک بشن و با اون کارش مدیریتی که کرد آقای بیژن حیدری کنترل کرد، هم تماشاگر رو هم بازیکنان دو تیم رو که از رفتارهای غیر ورزشی پرهیز کنن. دوتا صحنه ما دقیقه 38 و نیمه دوم که منجر به اخطار به سرمربی سرای مجیدی شد رو آقای وحید امیری اتخاذ کرد، متاسفانه باید عرض کنم وحید امیری دقیقه 38 باید خطاش اول اعلام بشد که نشد، اما در نیمه دوم که اون صحنه پیش اومد حتما چون خارج از زمین بود حتما باید بهشون به خاطر رفتار غیر ورزشی که انجام داده به بازیکن استقلال رو هول داده بود بعد اخطار تعلق میگرفت که متاسفانه نشد، اما در مجموع بسیار خوب بودن و تبریک میگم به این گروه داوری. و این رو هم آقای عطاران اضافه کنم، در کنار این بازی چون بازی دیگر رو هم من دیدم، خوشبختانه روز خوبی رو مجموعه داوری بازی دیگه هم
گذروندن. پس به زعم شما گل استوکس هم سالم بود چون استقلالی ها به این مورد خاص اعتراض داشتن؟
نه نه ببینید آفساید مطلقا نبود، شاهکار
پاسی پاسی که استوکس داد و رسن تبدیل به گل کرد.
نه نه اصلا حسن آفساید نبود. من فقط کل این هفته، حالا این گذشت کل این بازی هفته رو، من یه اشاره کنم به اعتراضی که تو بازی گلگهر شد و منجر به اخراج آقای شجاعی شد. ببینید ما آقای عطاران توقعمون از بازیکنای با تجربه، اونهایی که در اسپانیا، ایشون در اسپانیا تجربه داره، در لیگ اسپانیا یونان، توقع از اینجور بازیکنات زیادتر هستش که اعتراضا رو نکنن، چون در جایی بازی کردن که این برنامه اصلا رونق نداره. متاسفانه تو بازی گلگهر و تراکتور علارغمی که تو کمک داور تصمیم صحیح گرفت، متاسفانه اعتراضی که ایشون کرد و با لمس اعتراض‌آمیزی که داور کرد به درستی اخراج.
خیلی متشکرم از شما یزدانی عزیز.
متشکرم، خواهش میکنم، در خدمت هستم.
خب صحبتمون در خصوص شهرآورد همچنان ادامه داره. آقای میرزایان از خواهی میکنم صحبت شما رو رد کردیم، در مورد قائدی داشتید صحبت میکردید. من بازم اشاره بکنم که علیپور و امیری طبق آمار بهترین های پرسپولیس بودن و در تیم استقلال هرچند که متعری دو گل زد، اما مهدی قائدی فوق‌العاده بازی کرد و کاملا در خدمت تیم. 4 دریبل موفق داشت مهدی قائدی، 1 پاس گل داد، 3 تا شوت داشت و آمار جالبی از خودش به جا گذاشت. در مورد تعویض قائدی که شما فرمودید، زمان آقای سراماچونی هم مهدی قائدی تعویض شد، زمان فرهاد مجیدی هم تعویض میشه، زمان مربیگری آقای استیلی در تیم امید هم به تازگی مهدی قائدی مرتب تعویض میشد. دلیلش چی هست؟ از 22 بازی که استقلال در این فصل انجام داده در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان، مهدی قائدی فقط 4 بازی رو به صورت ثابت بازی کرده. آیا این ضعف بدنیه یا مسئله فنی داره؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید که من توی آمارا خوندم جناب عطاران، همونطوری که شما اشاره کردید مطلب بسیار جالبیه. اینو باید شنوندگان دقت کنن که یه نکته بسیار ظریف توشه. زمانی که آقای سراماچونی ازش استفاده میکرد، هنوز قائدی این شکل الانشو نداشت و باید قبول بکنیم دقایقی از بازی، ما همه چیزو نمیتونیم به هم رفت بدیم، آمار قسمت کوچکی از فوتباله. ما نمیتونیم به تمام کل فوتبال ربطش بدیم. پس ما قائدی رو باید تفکیک بکنیم. قائدی زمان استراماچونی که رفته رفته داشت شکل خوب میگرفت، تعویض میشد. دو، بازی هایی که در تیم امید شما اشاره کردید، عدم شناخت از توانایی مهدی قائدی، متاسفانه من میگم آقای استیدی نه فقط این بازیکن، از محمد محبی هم نتونست استفاده بکنه. ما باید قبول بکنیم و روزی که تیم نیاز به گل زدن داره، مهدی قائدی در اون بازی سوم تیم ملیمون دیده نمیشه و به عنوان بازیکن جایگزین یا محمد محبی، بازیکنانی هستن که در تیم هاشون اثرگذارن. آقای گل لیگ و شما به نوعی میتونی بذاری بیرون در بازی تیم ملی امید، که به نظر من یک جای علامت سوال بسیار بزرگه. و مطلب بعدی که فراد مجیدی اومد الان تعویضش کرد، فراد مجیدی جلو الریان شما دارید اشاره میکنید، جلو الکویت، اونم برای حفظ قائدی بود و تیم نتیجه گرفته. پس ما زمانی که قائدی رو داریم اون شکل خوبی نداشته از اول فصل، در تیم امید توانایی های این بازیکن نادیده گرفته شده. سوم، بعد از گل زدن اشاره ما به این داریم که در بازیایی که فراد مجیدی اومده برای حفظ قائدی بوده، دیابات هم تعویض شده، یعنی بازیکنان حفظ شدن برای بازی‌های بعدی. ما نباید این سه تا موضوع رو به یک موضوع ربط بدیم. این سه موضوع تفکیک شده است که قائدی به نظر من نباید این موضوع الان تو ذهن ما میاد، متاسفانه همه اینو پیش بینی میکنن، این لیبل رو این بازیکن به این جوون میخوره که آقا بازیکن 90 دقیقه‌ای نیست و در ادامه تو مسیری که شاید بتونه فوتبال اروپا و جای دیگه بره، این بازیکن رو از الان ما داریم شرایط بدی براش وجود میاره. اینا رو ما باید تفکیک بکنیم، یه مقدار آگاهانه تر صحبت کنیم. نکته آخرم که راجع به دربی من خواهش اشاره کنم، تو بحث ضربه آخری که استوک زد ما باید قبول بکنیم حسینی علی‌رغمی که گلر یک تیم بسیار بزرگ هستش ولی یک جاهای آماتور به نظر من عکس اولشون داد. شما توپ اگر بالا بود احتیاج به دست مخالف داری، توپی که رو زمین هستش احتیاج به دست موافق داری، و چون اگر مخالف بری قسمتی از کشش و دوانایی بدنت زیر اون بدن میمونه، یعنی دست موافقت نمیتونه عملکرد قابل قبول داشته باشه. این نکته بسیار ظریف بود که به نظر من روی گل تاثیرگذار بود.
خیلی کوتاه اگر بخواید اشاره کنید آقای میرزاییان، تعویض انصاری با نادری چه نکته فنی داشت؟
ببینید، من به خاطر اینکه انصاری روز خوبش نبود و بعد از گلی که دریافت کردش ارسلان متحریز از لحاظ ذهنی به هم ریخیم بازیکن، ما قبول بکنیم، یعنی خودش رو مقصر دونست، یک بازیکن بسیار مسئولیت پذیری هستش و خودش رو داشت اذیت میکرد، از لحاظ روحی به هم ریخ. دو، شرایط رفتن، باید ما قبول کنیم انصاری ربات پاره کرده، رفته شکل خوبی گرفت، این مسائل مزید بر علت شد و از اون مهمتر که نادری یک بازیکن انرژیک هستش که تونست تو شرایط حمله فاز جدید رو به وجود بیاره و بتونه کمک بکنه وحید امیری و از همه مهمتر کنترل وریا غفوری.
بله، خیلی متشکرم. رو هم رفته تعویض‌های یحیی گل محمدی جواب داد. چند تا پیامک ها رو بخونیم آقای رضایی. خیلی پیامک داریم، خیلی تعداد پیامک ها زیاد هست، شاید به نوعی من بگم رکوردی شکسته شده امشب در تعداد پیامک های ارسالی. امیر معیزی از اهواز گفتن گزینه دو یعنی مهدی قائدی. 0911-298 گزینه یک یعنی علی علیپور رو انتخاب کردن، علی علیپور. اماددین ارجمندی از ساوه علی علیپور رو انتخاب کردن، رویا صالح آبادی از تهران قائدی رو انتخاب کردن، غلام علی رضایی از کرج علی علیپور رو انتخاب کردن، سید جواد فخر طه از بجنورد در واد شهرورد 92 صحبت کردن. و سعی میکنم از هر صفحه یکی دو تا پیامک بخونم. آقای رضا از کرج علیپور رو انتخاب کردن، محرم علی برزگر از همدان گزینه دو مهدی قائدی، پور حسینی گزینه دو، رضا کمالی مقدم از برازجان گزینه دو، و خدمت شما عزیزان عرض کنم که شریفی از شیراز گزینه یک. خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان خوب شنونده. اما بازی بعدی که مرور خواهیم کرد، نفت مسجد سلیمان و سپاهان اصفهان که به تساوی بدون گل رسیدن، و صحبت‌های همکارم آقای ولدی رو در ادامه خواهیم شنید. آقای بلدی عزیز سلام، عصر شما بخیر، بفرمایید قربان.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و همین شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه بخوایم در مورد بازی نفت مسجد سلیمان و سپاهان صحبت کنیم، میخوایم خدمت شما عرض کنم که قبل از این دیدار تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان از فدراسیون درخواست کرده بود که ساعت بازی نفت مسجد سلیمان و سپاهان رو تغییر بده، به دلیل اینکه تک بازی که غیر از دربی برگزار میشد این دیدار بود و میخواستن که هواداران این بازی دربی رو ببینن، بعد بیان به ورزشگاه شهید بهنام محمدی و تیم خودشون رو تشویق کنن، که متاسفانه حالا به دلایل مختلف موافقت نشد، که این باعث گله‌مندی هواداران عزیز شده بود، چه بسا که سرمربیان هر دو تیم هم بازیکنان سابق استقلال و پرسپولیس بودن، قطعا دوست داشتن که دربی رو ببینن و بعد بیان کار خودشون انجام بدن، که متاسفانه این کار انجام نشد، که دلیل کم تماشاگر اومدن به ورزشگاه شهید بهنام محمدی هم همین بود که برای اولین بار نزدیک به 2000 نفر از این دیدار دیدن کردن. نفت مسجد سلیمان در نیمه اول بازی خیلی خوب و قابل قبول رو از خودش به نمایش گذاشت، ولی در نیمه دوم سپاهانی‌ها بهتر بازی کردن و در نتیجه تونستن یک امتیاز رو از مسجد سلیمان بگیرن. نفت مسجد سلیمان هم که همونجوری که هم شما و هم شنوندگان عزیز مستحضر هستن، تا کنون در لیگ 19 هم در بازی‌های خانگی باختی رو تجربه نکرده.
بله، خیلی متشکریم از شما آقای بلدی عزیز. صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان در نشست خبری بعد از بازی.
خواهم یه تشکر بکنم از اون هوادارایی که واقعا امروز اون بازی مهم رو تماشا نکردن و به ورزشگاه اومدن، واقعا سربلند شدن و من دست تک تکشون رو میبوسم. اومدن به کمک تیم شهرشون یعنی نفت مسجد سلیمان، سنگ تموم گذاشتن برامون، ممنونم از همشون. من تو عمر مربیگریم یه همچین داوری خوبی رو ندیده بودم، نه کاری به تیم بزرگ سپاهان داشت نه با جو کاری داشت و خیلی بی نقص داوری کرد. مطمئنم که روزهای بهتری رو ایشون تجربه خواهد کرد. بهشون هم خسته نباشید میگیم. به گروه داوری انصافا داوری بی نقصی رو ارائه کردن. ما نیمه اول بازی پایاپای رو با تیم سپاهان انجام دادیم، در نیمه دوم اساس کارمون رو بر مبنای ضد حمله قرار دادیم، ولی بچه‌هامون توی ضد حملات اصلا خوب کار نکردن و توپا رو از دست دادن. انصافا هیچ تیمی تا اینجای کار تو شهر ما به اندازه سپاهان به ما فشار نیاورده بود.
و صحبت‌های امیر قلعه‌نویی.
میگن شهر مسجد سلیمان شهر اولی هاست، راست میگن. امروز یه فضای خیلی خوبیه، همه کانون هوادارانشون که دیشب اومدن هتل و امروز هم دیدیم برخلاف خیلی جاهای دیگه یه فضای بسیار خوبی بودش که همون لیاقت معرفت و ادب اولین ها هم باید به این مردم بدیم. من ازشون تشکر میکنم. بازی تقریبا فیزیکی بودش، پرست در خط میانی بود نیمه اول. حالا ما علی قربانی از اون موقعیه، ما بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، یکی دو تا موقعیت داشتیم که استفاده نکردیم، بعد اونا روی پرتابه بود، چیزی که خود آقای تارتار بعدم قبلنها ایراد میگرفت، یه بازیکن بلندزن و پرتابه بود یه ایجاد موقعیت کردن. در نیمه دوم دیگه عملا نزدیک دروازه ما نشد. در مجموع بازی و نتیجه راضی نیستم. تشکرم کنم مسئولین استادیوم، زمینشون هم حالا نسبت به سنوات گذشته بهتر شده بودشون، یعنی اجازه میداد. سال قبل زمین کیفیت آنچنانی که الان داره نداشتشون.
در روزی که پرسپولیس استقلال تساوی کردن، سپاهان هم از تساوی پرسپولیس استقلال استفاده نکرد و مقابل نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رسید در خانه حریف. آقای میرزاییان، نفت مسجد سلیمان بعد از باخت مقابل تراکتور استقلال به تساوی رسید و آمار رو هم خدمتون عرض بکنم که 42% نفت مالکیت توپ رو داشت، 58% سپاهان، 329 پاس نفت مسجد سلیمان، 495 پاس تیم سپاهان، 4 تا شوت نفت مسجد سلیمان زد، یه دونه به چارچوب، 8 شوت سپاهان که 2 تا در چارچوب بوده و بهترین عملکرد رو هم مهدی کیانی داشت، هافبک تیم سپاهان، که 106 لمس توپ داشت، 89% دقت پاس، 4 تکل موفق و 1 شوت به چارچوب.
خب من دو بخش میکنم صحبتامو. اول بحث مربیان رو میکنم. ببینید وقتی که ما میبینیم مهدی تارتار انقدر پخته و خوب صحبت میکنه و قبول میکنه که یه دقایقی تیمش خوب نبود، اینا نشون دهنده این هستش که اینا با واقعیت فوتبال دارن پیش میرن و یک سری از مربیان متاسفانه میبینیم دو تیم میان میگن ما بعد میبردیم، ما خلق موقعیت داشتیم، ولی ما نمیدونیم کدوم واقعیت. فیلم بازی و این که مردم قضاوت بکنن خیلی به نظر من مهم هستش و میبینیم آقای قلعه‌نویی چقدر خوب صحبت میکنن. نشون دهنده این هستش که هنوز مربیانی که در لیگ دارن کار میکنن خیلی فهیم هستن، خیلی خوب صحبت میکنن و با واقعیت دارن خودشون رو روبرو میکنن. این به نظر من نکته بود که راجع مربیان و کنفرانسشون صحبت کرد. یه نکته، اگه وقتی 0-0 رو ما میبینیم در عملکرد دروازه‌بان از خصوصا گوهری که به نظر من دو سه تا موقعیت گل رو از سپاهان گرفت، سپاهانی که واقعا تو حمله کنترل سخت هستش و این کار رو مهدی تارتار به خوبی انجام داد، یعنی محل استقرار دفاعش رو خوب طراحی میکنه، یعنی نه عقب میره که توی ضربات سر دوچار مشکل بشه و نه خیلی جلو میاد که اسیر ضد حمله بشه. اون محل استقرار رو یک نفر مثل فرماندهی که در تیم سپاهان است مثل مهدی کیانی میثم نقی‌زاده است. یعنی دو فرمانده دو رهبر داشتیم در مرکز زمین که باعث شده که بالانس بازی تا حدودی به هم نخوره و کنترل جوان‌ها رو بتونن در بازی انجام بدن. این نشون دهنده این بود که بازی تاکتیکی هستش، علیرغم که بازی مالکانه تیم سپاهان مشهود بود، ولی ما دیدیم مهدی تارتار بلد شده که جلوی بازیکنان و تیم‌های پرمهره چگونه سفارایی بکنه و از همه مهمتر اینه که بازیکنانش مثل ساشا مکانی و طیبی رو دست میده اون شکل و شمال و اون ساختار دفاعیش به هم نمیخوره، اون فضای تعریف شده و اون ساختار تعریف شده ای که تیم ها هستن که تو اون قالب بازیکنان قرار میگیرن. پس این نقش مربیان اثرگذاری زیادی در بازی های امروز فوتبال داره.
خیلی متشکرم آقای میرزایان. یک بار دیگه من سوال برنامه رو مطرح میکنم، از نظر شما زیباترین حرکت تکنیکی در دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال کدام حرکت بود؟ یک، حرکت علی علیپور روی گل اول پرسپولیس. دو، حرکت مهدی قائدی روی گل دوم استقلال.
سلام عرض میکنم رادیو بازجویی عزیز. من عنوان یک هوادار عبد الرضا راهی و دوست عزیزم آقای رضا فرخ‌نژاد گزینه یک رو انتخاب میکنیم، حرکت خوب علیپور رو که با این گل اول پرسپولیس و گل مساوی پرسپولیس شد. ممنون از برنامه‌تون راهی مشهریار سوال کردنی. خدا
نما خدا. منم از سلام خسته نباشید دارم به شما و همه شنوندگان عزیز. به نظر من حرکت آقای قائدی خیلی خوب بود. من به گزینه دو رأی میدم و با اینکه پرسپولیسی هم، ولی آقای قائدی یکی از بازیکنان آماده دیگه به امید قهرمانی پرسپولیس و چهارمین قهرمانی که جشن بگیریم. مسعود بی‌غرض از تهران.
با سلام، خسته نباشین. من گزینه دو رو انتخاب میکنم، حرکت مهدی قائدی در شهر و بهترین حرکت بود. سید یوسف صدری هستم از اسلامشهر.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، فرهاد کشاورز هستم از اندیشه. گزینه دو آقای قائدی.
تکنیک آقای مهدی قائدی در روبرو پرسپولیس، هنوز در دربی ها من چی بازی ندیده بودم. قائدی کار کرد، دفاع پرسپولیس و همه رو به هم ریخته بود. واقعا تکنیک داره. با تشکر. حبیب حامد آبادی هستم از آرام بیستو. خدا
عرض سلام و ادب دارم خدمت برنامه خوبتون. انشالله که همیشه براتون خوش بگذره. آقا من علی علیپور حرکتشو خیلی پسند میدم، فارغ از هر نتیجه. خیلی دربی بعد مدت‌ها یه دربی خوبی دیدیم، بدون حاشیه، بدون جنجال. خدا کنه همه دربی از این نوبت همینجوری برگزار بشه. درسته بازی مساوی شد، ولی واقعا همه ما استقلال یا پرسپولیسیا لذت بردیم از این بازی. ابراهیم دلیل از تهران تماس می‌گیرم. مرسی از برنامه خوبتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
و اما بازی بعدی که بررسی خواهیم کرد، ماشین سازی تبریز دو پیکان دو. آقای حیران حیدری از بازی ماشین سازی و پیکان برامون خواهند گفت. آقای حیدری عزیز سلام، عصر شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. حیران حیدری هستم از تبریز با گزارش بازی دیدار ماشین‌سازی تبریز و پیکان. جمعه 18 بهمن ماه ساعت 15 استادیوم شهید سپهبد سلیمانی. تبریز یک هفته تمام هوای عالی و آفتابی رو پشت سر گذاشته بود، ولی یک ساعت مانده به آغاز بازی به یک بار دمای استادیوم به شدت سرد شد و وزش بادسوز عجیبی ایجاد کرد. هواداران ماشین سازی در این دیدار برخلاف هواداران تراکتور یک رکورد معکوس برای خود ثبت کردند و تعداد آنها در این بازی تنها 90 نفر اعدام شد. شیخ لاری سرمربی ماشین سازان تیم خود را با یک شوک عجیب ارنج کرده بود. مسیح زاهدی و قائم اسلامی خواد، دو بازیکن تاثیرگذار او، به دلیل سرماخوردگی بازی را از دست داده بودند. عبدالله ویسی نیز دو روز بعد از معرفی به عنوان سرمربی پیکان وارد این بازی شده بود و عملا نمیتوانست کار تاکتیکی با این تیم انجام داده باشد، ولی شاگردان او بازی را تهاجمی آغاز کردند و در 15 دقیقه ابتدایی بازی میزبان خود را تحت فشار قرار دادند. دقیقه 8 بازی بود که جابر انصاری صاحب یک موقعیت تک به تک عالی برای گلزنی شد ولی ضربه او را حامد لک جمع کرد. رفته رفته شاگردان شیخ لایی خود را در زمین پیدا کرده و توانست